السلام عليكم ورحمة الله. أخي صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جلسة دروس تعطيل بود بجهة رحلة آيت الله مؤمن كيك عالم ورستي مؤمن اعتقادی و عملی و فاضل استادی مؤلفی هم از حیث نفسانیات و حیث خدمت به مؤمنین و خوشبینی به علما و جزء استواره انقلاب برای شادی روح ایشان صلوات خط کنید. سال روز شهادت سید نورالله ششتری صاحب احقاق الحق و سال روز ارتحال شیخ انصاری هم گفته شده است برای شادی ارواح این دو شخصیت بزرگ هم دو تا صلوات محبت کنیم. مسئله 16 هم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید الاقوى صحت غسل الجمعه من الجنوب والحائض. در فقه وضوعی برای حائض داریم و عبادات مستحبه هم برای حائض تشریع شده هست. مطلب جدیدی که الان برمیخورید اینه که گفته میشود که یکی از مستحبات که غسل هست، مثلا غسل جمعه، زنیست در حال حیض که حیضش هنوز قطع نشده، اگر اون قد مهلت بدد که یک غسل جمعه انجام گیرد، میتواند غسل جمعه را به عنوان یک غسل مستحبی انجام بدد. در باره حائض غسل جمعه شرعیت دارد و صحیح است. اقوا این است. منظور از اقوا که برای شما گفته باشیم شاید چند بار که قولی هم بر عدم بر صحت هم گفته می شود، قول ضعیف. و اون اینه که شخص حائض طهارت ندارد تا انقطاع دم زمینه برای طهارت ندارد. غسل هم طهارت است. طهارت در صورتی که زمینه نداشته باشد مشکل است که قول ضعیفی است. اقوا این است که عموم ادله غسل جمعه و آن هم در صورتی که زن حائض خروج دم تا موقع غسل و به پایان رساندن غسل نداشته باشد، غسل جمعه محقق می شود. تحققش وجدانیست. اطلاق ادله هم داله و شرعیت آن هست. تا اینجا بحثی نیست و خلافی هم بین فقها دیده نمی شود. و اما درباره جنوب که می فرماید الاقوى صحة غسل جمعه من الجنوب والحائض، این فرضش کار مشکلیه. فردی که جنوب هست غسل جمعه براش درسته و مسلم میشد یا غسل مستحب میشد، این فرضش کار سختیه. چطوری فرض کنیم؟ طبق واقع فرض ندارد، چون جنابت مثل حیض نیست که مدت طولانی داشته باشد. ما پس از که جنابت تحقق پیدا کرد، در حال جنابت که غسل نمیشد، جنابت که تحقق پیدا کند که غسل انجام بگیرد، طبیعتا بدن تطهیر میشود. تطهیر که شد غسل جمعه انجام میشود. غسل جمعه هم از غسل جنابت کفایت میکند. پس غسل جمعه در حال جنابت تصویرش کار مشکلیه. سید خیلی ریزنگر است که برای شما گفتیم، مثال میزنیم ما طلبه ها چشم که ریزنگری عروت الوثقایی، حالا چطوری ریزنگری کرده است که در جنوب تصور کند که غسل جمعه برای جنوب. آقای حسینی تصور میکنه
فهمیدم.
ببینید عنوان بحث اینه، عنایت کن، الاقوى صحة غسل الجمعه من الجنوب والحائض، من الجنوب والحائض غسل الجمعه. چطوری تصور دارد؟ برای حائض که تصور دارد، برای حائض که تصور دارد، برای کسی که جنوب باشه میگه غسل جمعه صحیح هست، یعنی خودش جنوب هست، بعد غسل جنوب هست، ولی این غسل جمعه غسل مستحبی براش ثبت میشه. این تصور ندارد. آقای لنکرانی، کسی که جنوبه که جنابتش استمراف که نداره مثل حیض،
زن
حائضه
جنوب باشه، هم
حائضه
هم
غسل جنوب هم برگردن داره، ولی بیاد غسل خوبه. نه فرض خوبیه، راست میگید. حالا ببینیم، شاید آقای لنکرانی حل کرده باشه. میگن ایشان میفرماید که فرض داره. چطوری فرض داره؟ کسی که حائضه و جنوب هم هست، الان غسل جمعه انجام میدن، غسل جمعهش درسته در حالی که جنوب هم هست، این فرض بعید نیست درست باشه. منتها من الجنوب والحائض، والحائض اگر من الحائض الجنوب بود فرمایش ما بد نبود. این جنوب و حائض که هم از برای جنوب هم برای حائض غسل جمعه درست هست، فرضی ندارد. فرضش و حد اقل چیزی که میتونیم در نظر بگیریم اینه که اگر کسی جنوب باشد و جنابتش رو فراموش کند، غسل جمعه را انجام بدد به عنوان غسل مستحب، می شود این غسل جمعه اش درست باشد.
کسی اصلا ندارد که غسل جنابت هست، نداند هست و جدید
شود غسل
جمعه را انجام بده.
فرض ما جهل فعلا نیست. اون فرضی که شما می گیدم بد نباشه، ولی اون خلاف فرض ماست. کسی از جنابت رو میداند منطقه فرض کردیم که فراموش کرده، بعد از که فراموش بکنه ولی شو تحجیح اذن ضعیفه.
الا لا اقدر السيد طبعا خلاف يوجد في مدة غسل الجمعة، خلاف يوجد منهم من قال السيد الخميني وغيره قال من الصبح من الزوال من الصبح إلى الزوال، والسيد السيستاني قال من الصبح إلى المغرب المدة. فأنا لا أريد أن أصلي صلاة، إلا أريد أن أؤخر غسل الجمعة إلى ما بعد الزوال، فسوف يفوتني، وكنت أقلد السيد الخوئي، فسوف يفوتني غسل الجمعة.
بسیار عالی. فهمیدیم؟ فهمیدیم. سؤال ایشان میخواد که زمان را برای غسل جمعه طبق فتواها تعیین بکنه، بعد در این زمانها اگر غسل جمعه که وقت داره تا ظهر و بعد از ظهر دیگه به قصد قربت باشه، قربت مطلقه باشه، تا ظهر از وضو کافیه، بعد از ظهر باید وضو بگیره. مثلا ایشان میفهمند که تعییناتی که درباره غسل آمده درباره غسل جمعه، اون شاید بتواند فرصتی کمی باشد که فقط برای جنوب دیگه فرصت نباشه که غسل جنابت کنه، فقط غسل جمعه انجام بده. آنچه که ما تونستیم توجیه کنیم فرمایش ایشان. جزاکم الله خیر. خیلی اتکلم ان شاء الله فی فی ضمن البحث سنوضح الحكم في هذا المجال ان شاء الله. اجازه بدید. درباره جنوب آنچه که تصور میشد گفتیم، شخصی جنوب است، فراموش کرده، غسل جنابت نیت نمی کنه، غسل جمعه نیت میکنه، پس یه غسل جمعه از سوی جنوبی هم مستحب بودنش به ثبت میرسه، ولی غسل جنابت که نیت نکرده که علم یکون بوده به عهدش باقی است، جنوب هنوز هست ولی یه غسل مستحبی انجام شده. این آخرین توجیه است که میتونیم بکنیم، ولی تحقیقش اینه که فرض مشکلی است، چنین فرضی عادی نیست، برای حائض عادی است و برای جنوب عادی نیست. بلا یبعد اجزاؤه عن غسل الجنابتی بل عن غسل الحیض اذا کان بعد انقطاع الدم. این فرض جزء صغریات بحث قبلی است که گفته شده بود که می‌فرماید این غسل جمعه که به عنوان غسل جمعه باشد از غسل جنابت کفایت می‌کند و از غسل حیض هم بعد از انقطاع دم کفایت می‌کند، برای اینکه غسل مستحبی طبق نصی که داشتیم غسل مستحبی هم کفایت می‌کرد. نص کجا بود؟ مرسله صدوق، و که اگر کسی غسل جمعه کرده باشد در ماه رمضان پس از اون مدت دیگه روزه و نمازش درسته، یعنی غسل جمعه از غسل جنابت کفایت میکند. و دلیل اصلیش هم آن بود که اذا اجتمعت علیک حقوق اجزاک غسل واحد، که اون غسل واحد غسل جمعه هم میتونه باشه. از سوریات مسئله شماره 15 است، چیزی تازه نداشتیم. مسئله شماره 17
استاد سوالی که ما رمضان رو می‌کنیم، خاطر اینکه هم جوری از روایات نصوص در این زمینه هست که هم نمازش قضا داره هم روزش. ایشون می‌فرمایند در روزه خلاف قاعده است به خاطر اینکه اونجا شرط ذکری است، ایشون فراموش کرد پس نباید روزش باطل باشه، قضا داشته باشه. این از تعالی مطابق ایشون موافق هستید یا نه؟
شما نبودید، من گفتم این شرط تشریف نداشتید. شرط واقعی و شرط ذکری را شرح دادم، گفتم مثال بارز برای شرط واقعی طهارت، مثال بارز برای شرط ذکری اباحه است در مثال. و بعد هم اینجا چون حکم تکلیفی است، مکلف است که عمدن باقی نماند بر جنابت برای صحت صوم. این شرط ذکریه و این عمدن باقی نمانده و صومش که حکم به بطلان شده است خلاف قاعده است. قاعده اینه که باید صوم قضا نداشته. روایات و نصوص هم در این رابطه نصی که ما نص همینه دیگه، نص خلاف قاعده است. نص همینه که قضا دارد. نص یعنی اینجا نصی که آمده است شما کاری نکنید. نص رو بگید که برخلاف قاعده ما از نص استفاده میکنیم. مسئله شماره 17 اذا کان یعلم اجمالا ان علیه اغصالا لکن لا یعلم بعدها به عینه یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه کما یکفیه ان یقصد البعض المعین و یکفی ان غیر المعین. بل اذا، تا اینجاش که معلوم بود که قبلا هم اشاره شده بود، اگر مکلفی علم دارد اجمالا که بر عهده او چند تا غسلی هست ولی که نمیداند، لا یعلم بعضها به عینه، قسمت را به عینه میداند و قسمت را به عینه نمیداند که چه غسلی بود، غسل واجبی به عهده بود ولی نمیداند که چه غسلی بود. یکفیه، فقط میداند غسل به عهده شد. یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه، کافیست که قصد کند جمیع آنچه که بر عهده اوست. خب این قصد درستیه. ما چه گفتیم اونجا در بحث قبلی؟ گفتیم اگر در این موارد قصد قربت مطلق باشد کافیست، چون یک مسئولیت مکلف به عهدهش دارد و قصد قربت هم جاش هست و عمل هم در خارج صورت میگیرد، نقصی در کار نیست. مسئولیت، تحقق امر، قصد قربت و تحقق عمل، کل مسائل که مربوط میشد کامله. و اما اگر به قصد مافذمه هم باشد که این عبارت نزدیک به مافذمه است هم درست میشد، ان یقصد جمیع ما علیه، یه عبارت اخرای از مافذمه است. الان قصد میکند که غسل میکنم آنچه که در ذمه هم هست همه را، درسته. صحت این هم از همون صحیحه زراره که صحیحه پربرکتی بود و هست استفاده می شود، شبهه درش نیست. بعد می فرماید که لکن لا یعلم بعضها، نعم. بعد می فرماید کما یکفیه ان یقصد بعض المعین، چنان که کفایت می کند از این جمع اگر قصد کند یک غسل معینی را. این یک غسل معین نیت می شود، از همه این اقسام کفایت می کند و یکفی عن غیر المعین، از غیر معین هم کفایت میکند. این رو ما گفته بودیم که خالی از اشکال نیست. بعضی از فقها هم اشکال کرده اند و خلاف احتیاط هم هست. باید قصد صحیح همون قصد قربت یا قصد مفسمه. این شرحش رو داده بودیم که دیگه تکرار نکنیم. بل اذا نوا غسلا معینا ولا یعلم ولو اجمالا غیره و کان علیه فی الواقع کفا عنه ایدا. بلکه میگه که اگر این فرد یک غسل معینی را نیت کرد، یک غسل معین، اونگهی در واقع در ذمه‌اش غسل دیگری هم بوده، کفا این غسل معین کفایت میکند از غیر خودش. اگر غسل جنابت باشد که مسلم منصوص صحیحه یا ضرار است کفایت میکن، اما اگر غسل جنابت نباشد همان اشکالی که گفتیم اینجا هم جاری است که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع خالی از اشکال نیست، باید احتیاط بکند. اینو رو شرط دادیم دیگه که شما در اون ظاهرا بحث نیت که ما اشکال داشتیم اینا تشریف نداشتیم. و این نعم بعد می فرماید که و کان علیه فی الواقع کفا، در واقع غسلی به عهده‌اش هست، همین غسلی که الان معین نیت میکنه کافی است. و این لم یحصل امتثال امره، هرچند امتثال امر اون غسل واقعی صورت نگرفته، خب معلومه امتثال امر صورت نمیگیره، اما سقوط امر صورت میگیره. فرق از بین امتثال امر و سقوط امر، سقوط امر به توسط تحقق ملاک صورت میگیرد، امتثال امر به توسط تحقق ملاک، عفوا به توسط انجام مأمور به با قصد امر. این فرقی است بین امتثال امر و سقوط امر. البته سقوط امر معمولا در وضعیات صورت میگیرد، طهارت هم جزء وضعیات هست، غسل است و طهارت است و انجام شده، ملاک حاصل شده، پس ام ساقط شد، وظیفه انجام شد، منتها چی؟ ام امتثال نشده. فرقش چیه؟ فرقش اینه، به ذهنتون سپردید که امر وضعی میتونه تکلیفی هم باشد، یعنی یک ثواب دیگری هم داشته باشد، اگر قصد امتثال امر نبود یک ثواب از دستش رفته، ولی ملاک محقق شده امر ساقط می شود. چی؟ فرق با اجزا، فرق با اجزا اینه که در بحث اجزا امتثال امر هست، امتثال امر با اجزا یکیه، و اما اینجا که سقوط امر هست عنوان اجزا بهش اصطلاحا صدق نمی کنه، چون اجزا را تعریف دقیق خونده ایم، اتیان المعتیوبه، اتیان المعتیوبه مثل المأمور به، یا انتباق المعتیوبه معن مأمور به، اونجا میشد اجزا. اجزا اصطلاحیه، در اون جهت به کار میرد، امتثال امر مساوی با اجزا است، اما سقوط امر در اصطلاح اجزا نیست، سقوط امر به وسیله انجام ملاک آن اینو گرفتیم، اینو گرفتیم، اینجا گوش بدید خیلی خوب.
قبلا ادا رو گفته بودیم.
ادا بله گفته بودیم. سقوط امر. سوال خوب و سوال توضیحی رو با کمال میل جواب میدم. یه عبارت رو قبلا به کار بردیم، قبلا در متن به کار بردم که چه بود؟ که گفت ادا هست ولی امتثال نیست. فرق بین ادا و امتثال هم بالاخره گفته بودم، الان همون اینجا بیارید. ادا سقوط امره و امر که ساقط شد دیگه ادا شده، دیگه امری نداره تا شما قضایی بکنید، ادا شده و تمام. این مطلب تمام عنایت کنید. میفرماید که و این لم یحصل امتثال و امره نعم اذا نوا بعض الاغصال. خوب دقت کنید. و نوا عدم تحقق الاخر ففی کفایته عنه اشکال بل صحته ايضا لا تخلو عن اشکال. این دو تا اشکال پیدا کنه رد پاشون که شمایی که محققانه بحث بکنید دنبال این میرید. میفرماید که اگر کسی در این فرض مسئله، فرض مسئله چی بود؟ چند تا غسل به عهدشه و نمیداند تمام این اغسال رو به طور مشخص نمیداند، نیتشو اگر به این صورت انجام بده که چه؟ نوا بعض الاغسال، بعضی از این اغسال رو نیت کند و بعد یه نیتی دیگه هم بکنه، نوا عدم تحقق الاخر، غسل دیگر رو بگه نه این آره این نه اون. مثلا کسی جنوبه، مس میت هم انجام میده، خب حالا تا برسم به جنابت کار داره، میت یه مقدار برام سنگینی داره، بذار غسل مس میت رو انجام بدم، او با مانه، او بمانه، او الان بمانه. اینجوری نیت میکنه که این انجام میدم، اون نه. اگر کسی چنین نیتی بکند چه میشود؟ میفرماید که ففی کفایتهی اشکالان، در کفایت این غسل اشکال هست. این اشکال مثل وجه تأمل سه تا وجه دارد. اشکاله که خود سید که نفرموده، کسی که عالم مافی قلب سید غیر از خدا که نیست، یا اولیاء خدا کی بداند که سید چه قصد کرده است از این اشکال. سید الحکیم که مستمسک العروه نوشته است، که حقیقتا مستمسک عروه هست، فقد استمسک از گرفته شده است، فقد استمسک بالعروه الوثقا، سوق داشته مستمسک العروه الوثقا نوشته، خودش هم محسن، فهو محسن. این سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، که شماها جوانی یادتون نیست، مرجعیت ایشان در نجف در زمان خودش محبوب ترین مرجعیتی بود. شما به عقاب ایناش انشالله همه خوبه فکر نکنید. سید الحکیم، خود سید محسن الحکیم، یک قدیس اعظم بود، عراق رو تکان میداد. تا سید الحکیم بود دولت و بعثی ها و شیوعی ها جرأت نداشتن. جمله‌ای که نوشته بود علیه شیوعی، شیوعی را کمونیستار شیوعی، متریالیستار شیوعی میگفتن، از شیوعیت و کفر و الحاق نوشته شما دیده بود. این سید محسن حکیم که موفق موفق بود مستمسک نوشته است. اتفاقا شما انشالله که میخواید برای اجتهاد حرکت کنید، این شرح عروه مستمسک رو بخوانید، یکی از کتاب هایی که میخوانید این مستمسک رو، یک کمی سنگین است ولی در عوضش مختصره. ایشان وجهی که برای این تأمل فرموده اینه که کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 49 48 و 49 می فرماید که وجه این اشکال این است که شمول نصوص مثل این مورد را بعید به نظر می رسد. باید صحت رو از نصوص استفاده کنیم. شمول نص نسبت به این مورد مشکل به نظر می رسد، چون مورد مورد عادی نیست، نیت کرده که این نغیر منگهی صحت رو می فرماید که اشکال دارد، برای اینکه در صحت ببینیم نیتی که شده است در حقیقت نیت قید دارد، این مقید به عدم غیر این منوی مقید آمده به قید، درسته؟ و قید درست نیست، قید خلاف شرعه که بگه این اون را نمیخوام، اون را نمیخوام، مشروعیت ندارد. قید نفو نافذ نیست، شرط شرط سائق نیست، قید قید نافذ نیست، قید باطله. قید که باطل شد چه میشد؟ مقید باطل میشود. بنابراین صحت که اشکال دارد از این طریق هست. معلوم شد؟ معلوم شد؟ خب اشکال جای دیگه است، اشکال در قباله نیست، در ظرف. مولا نصرالدین گفته که قباله رو بر رد کن که قباله اشکال داره. نه، اشکال در قباله نیست، اشکال در ظرف ماست. مطلبی که خوب فهمیدید کافی است. بنابراین این خیلی بوده و تمام. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکی وجه تأمل در کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 62 به بعد می فرماید که وجه این اشکال این است که سید اغصان را طبیعت واحده می داند. طبیعت واحده که بود، اگر یک طبیعت اشکال پیدا بکند، اون طبیعت دیگه مشکل که بر بخورد راهی برای صحت وجود ندارد. هیچ یک غسل درست نیست، نه غسل اول درست است، نه غسلی که نیت نشده، هیچ کدام درست نیست. نمیدونم گرفتید یا نه. یه بار دیگه بگم، سید طباطبایی یزدی احسان را طبیعت واحده میداند. این نیت که چه بود؟ که این غسل رو انجام میدم و غسل جنابت رو الان انجام نمیدم، این نیت درست نیست. این نیت که درست نبود، صدمه به طبیعت میزند، طبیعت غسل رو خراب میکند. از طبیعت غسل که صدمه دید، نه خود این غسل درسته، نه کفایت از غسل دیگر میکنه. این وجه اشکال سید. وجه سومی که درباره اشکال گفته میشد، درباره وجه اشکال گفته میشد، اینه که از باب ازف الازالک هست. اشکال اینه که این گونه نیت شبهه تشریع دارد. پس چون شبهه تشریع دارد، نه خود این گونه غسل درسته و نه کفایت از غسل دیگر میکنم. این تمامی صور اشکال گفته شد. اما اشکالتون رو میخواید بگید؟ بسیار خوب. برای شما بگم که قربتن الالله نیت میکند، اما قربتن الالله مقید، قربتن الالله که یک قید اضافی اشتباهی را اضافه کرده. اگر در یک عمل درست یک جزء فاسد وارد بشود، اون عمل از درستی میافتد. قصد قربتی که با یک چیز غیر شرعی ارتباط پیدا کرده، قصد قربت محقق نمیشد. قصد قربت کجا محقق میشد؟ شرط تحقق قربت یک، امری باشد. دو، مطلوبیت در متعلق مطلوبیت شرعی در متعلق ام. این معنی است. این جزء مقاومات شد. خب درسته؟ در اینجا چه میشد؟ در اینجا در متعلق ام، در متعلق چی؟ مطلوبیت شرعی وجود ندارد. این مطلوب شرع نیست که شرع بگد که این غسل الان انجام بشود، این غسل الان انجام نشود. هیچ چیزی در شرع نیست. مطلوبیت شرع با این وضعیت تطبیق نمی کند. در صورتی که مطلوبیت شرع وجود نداشت، تقرب عدم مطلوبیت مساوی با عدم صلاحیت للقربه است. قربت یقتضی المطلوبیه، مطلوبیت اهلیت و صلاحیت دارد برای تحقق قربت. این اشکالات اینجا گفته شد. تحقیقش هم اینه که اولا ثانیاً هم اولا طبیعتا مثل همون فروض سید هست دیگه که گفتیم، همچی احتمالی بسیار فرض بعیده که کسی همچی قصدی بکنه. حالا ما فرض کردیم آنچه قصدی بکنه، آنچه قصدی بکند به طور طبیعی خالی از اشکال نباید باشد. برای اینکه چرا اشکال اینو میگم؟ برای اینکه در اصل تحقق قربت شکی به وجود میاد و شک در صحت قربت مساوی با عدم تحقق قربت هست، کار مشکل می شود. ما در تمامی این امور عبادی چیزی که اطلاقاً شک بردار نیست و اصالت و صحه اونجا جاری نمی شود، به هیچ وجه بحث قربته. در قربت خود مکلف، نه کسی دیگه درباره کسی دیگه، خود مکلف اگر شک بکند در قربت خودش، به هیچ وجه جایی برای اساس صحت نیست. چون قصد قربت یک امر شرعی عقلی مقوم عبادت است. مشکوک المقومیت مقوم نمی شود. مقوم باید در نهایت استحکام باشد. سیدان الاستاد با شرحی که دارن می فرماید راهی برای درست شدن این غسل وجود دارد، می شود این غسل هم درست باشد، تبایع متعدد بدانیم یا مختلف بدانیم. یک نکته تا فردا. ایشان اینجا می فرماید که تبایع متعدد است طبق نص که حقوق آمده. در صفحه 49 همین کتاب فرمودن که مقتضای امر چیه؟ انجام صرف الوجود هست نه مطلق الوجود. دو مطلب با هم بسیار ارتباط ظریفی دارد که اگر توجه نکنیم فکر بکنیم که تهافت است. اونجا صرف الوجود گفت، اینجا میگه تبایع مختلفه. این اختلاف داشته باشد؟ اختلاف ندارد. فرقش بسیار لطیف و ظریفه که انشالله آقای نعیمی میگه فردا ادامه بریم. سلامتی آقای نعیمی، سلامت خدمتتون.
Welcome.